باقی هست که حالا تو این قسمت باید عرض ادب و سلام بکنم خدمت استاد عزیزم بعد از صحبت با ایشون و استفاده از محضرشون ان شاء الله به سراغ زمزمه دعای سحر خواهیم رفت. هر کی میخواد آماده باشه و متن دعای سحر رو یه جوری
آغاز گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیت چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 29 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 8 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 19 مارس سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد بود، بعد از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز سه شنبه 29 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 8 ماه رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 19 مارس سال 2024 میلادی. هفتصد هفتاد سال پیش در روز هشتم رمضان سال 675 هجری قمری نجم الدین علی دبیران معروف به کاتبی حکیم و منجم برجسته ایرانی درگذشت. از نخستین سالهای زندگی او اطلاعات چندان در دست نیست، اما از احوال او معلوم است که خواجه نصرالدین طوسی از کاتبی درخواست کرد تا او را در کار رصدخانه مراغه که از رصدخانه های مشهوری آن زمان بود یاری کند و این دانشمند مسلمان نیز مدتها در آن رصدخانه به فعالیت پرداخت. از کاتبی آثار متعدد در علم حکمت و منطق بر جا مانده است که از جمله آنها میتوان به جامع الدقایق و حکمت العین اشاره کرد. هفتاد و سه سال پیش در روز 29 اسفند ماه سال 1329 هجری شمسی در پی مبارزاتی پرفراز و نشیب ملت ایران با استعمار انگلیس و رژیم دست نشانده شاه، دو مجلس شورای ملی و سنای ایران مادی واحده را مبنی بر ملی شدن صنعت نفت ایران تصویب کردند. تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت نقطه عطف در نهضت ضد استعماری مردمی ایران بود و روند تکامل این نهضت را تسریع کرد. در پی تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، دکتر محمد مصدق با حمایت مردم و رهبران مذهبی و ویژه آیت الله کاشانی به نخست وزیری ایران برگزیده شد و اجرای این قانون در سرلوحه برنامه های دولت قرار گرفت. کشورهای غربی خرید نفت از ایران را تحریم کردند و انگلیس به خاطر قطع منافع نامشروع خود از نفت ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد، اما این دادگاه به نفع ایران رأی داد. قانون ملی شدن صنعت نفت ایران علی‌رغم تبطیه و کارشکنی های دولت انگلیس و دربار شاه با پشتیبانی مردم به اجرا درآمد و در روز 29 خرداد سال 1330 هجری شمسی منجر به خلعیت کامل شرکت نفت انگلیس از صنایع نفتی ایران شد. و 60 سال پیش در روز 29 اسفند ماه سال 1342 هجری شمسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه طی یک سخنرانی از مردم ایران خواستند در اعتراض به اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی حکومت پهلوی مراسم نوروز سال 1342 هجری شمسی را برگزار نکنند. نوروز عید ملی ایرانیان است که در ابتدای هر سال ایرانی در آغاز بهار برگزار می شود. در سال 1341 هجری شمسی رژیم استبدادی شاه اقدامات مختلف انجام داد تا پایه های خود را محکم کند و رضایت حامیان خارجی رژیم و به ویژه امریکا را جلب کند. اما امام خمینی رحمت الله علیه با تیزبینی و آینده نگری و همراهی دیگر علمای دین نوروز را عزای عمومی اعلام کرد تا تبلیغات رژیم پهلوی برای توجیه اقدامات خیانت آمیز شاه خونسا شود. بدین ترتیب مردم و روحانیون در نقاط مختلف ایران مجالس عزاداری برگزار کردند. این ابتکار امام خمینی چنان موثر بود که ماموران رژیم در دومین روز فروردین به تجمع طلاب علوم دینی در قم که مجلس عزا برپا کرده بودند حمله و تعدادی از آنها را شهید و مجروح کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 29 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 8 ماه رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 19 مرد سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
یارانی همراه، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. هم اکنون نوروز عالم افروز را خواهید شنید.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار بر تن افسرده جان آید همی.
نوروز عالم افروز.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با اولین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم طاعتها و عبادتها و نماز روزه‌های همگی شما مورد قبول درگاه احدیت واقع شود و بهاری زیبا و سالی پر از خیر و برکت در پیش رو داشته باشید. نوروزتان مبارک و ایام به کام شما. دعوت میکنیم با ما همراه باشید. دوستان عزیز، تاریخ ما ایرانیان سرشار از آیین‌های معنوی است که اغلب به واسطه پیوندهای دینی و مذهبی مملو از مفاهیم، مبانی معرفتی و انسان شناختی است. جشن باستانی نوروز به عنوان کهن‌ترین آیین معنوی جهان نیز از جمله مواریث ارزشمند سنتی و معنوی ایرانیان به شمار می رود. این جشن باستانی با آداب و سنن متنوع، صلح و امید و خوشبختی را به میلیون ها انسان در سراسر جهان نوید می دهد. با توجه به آنکه هر سال با نزدیک شدن بهار و مقدمه تحول در طبیعت، ایرانیان با آداب و رسوم زیبای خود به استقبال نوروز می روند، مناسب دیدیم قبل از آغاز سال نو اشاره‌ای به آداب و سنن نوروزی در ایران داشته باشیم. عزیزان، آداب و سنن نوروز از تنوع خاصی برخوردار است. بخشی مربوط به روزهای پایانی سال است و در واقع تدارک برای ورود به سال جدید، و بخشی هم مربوط به زمان تحویل سال و اولین روزهای سال جدید است. هر سال در روزهای قبل از سال نو در اسفند ماه، بازارهای شهرهای ایران مملو از جمعیتی است که برای خرید و تدارک مایحتاج ایام نوروز، نظیر لباس و وسایل خانه و آجیل و شیرینی، در تکاپو هستند. زیرا همه می‌خواهند با شروع سال لباس نو بر تن داشته باشند و با بهترین خوراکی‌ها از مهمانان خود پذیرایی کنند و در سال نو در زندگی خود تحول ایجاد نمایند. از دیگر رسم‌های معمول در روزهای پایانی سال، نظافت و پاکیزگی همگانی است که اصطلاحاً خانه تکانی نامیده می‌شود. در روزهای آخر فصل زمستان، جنب و جوش خاصی در مردم سراسر ایران پدید می آید و همه تلاش می کنند با نظافت خانه ها و وسایل منزل و حتی اماکن عمومی و خیابان ها و کوچه ها به استقبال بهار بروند. در واقع خانه تکانی و زدودن آلودگی از فضای خانه و شهر در آخر سال نمادی از زدودن سیاهی و کهنگی از خانه و آماده کردن فضایی تمیز و پاکیزه برای استقبال از روشنایی ها و تازگی های سال نو است. به ویژان که اسلام نیز بر نظافت و پاکیزگی تأکید فراوانی دارد و پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آن را از نشانه های ایمان دانسته است. معمولا خانه تکانی با مشارکت همه افراد خانواده صورت می گیرد و هر کس متناسب با توان خود بخشی از کار را بر عهده می گیرد. دوستان بزرگوار، تدارک خوراکی ها و شیرینی های نوروز هم از دیگر آدابی است که قبل از سال نو در بسیاری از مناطق ایران رواج دارد. در بعضی از مناطق ایران زنان با مشارکت هم دیگر انواع شیرینی را برای سال نو میپزند. معمولاً شیرینی‌های خانگی که با مهارت خاصی تهیه می‌شود از کیفیت بالایی برخوردار است و با سلیقه خاصی تزیین می‌شود. اما در بسیاری از مناطق ایران خوراکی خاصی به نام سمنو تهیه می‌شود که از اجزای سفره هفت سین هم به شمار می‌رود. سمنو با آداب خاصی به صورت دست جمعی پخته و در تهیه آن از جوانه گندم استفاده می شود. خانواده های ایرانی معمولاً شب قبل از سال نو غذای ویژه‌ای می پزند و همه اعضای خانواده در فضایی صمیمی در کنار یکدیگر شام می خورند. از دیگر رسم‌های پسندیده قبل از آغاز هر سال در میان ایرانیان حمایت از مستمندان است. هر سال در آستانه سال نو افراد همچنان که جامه‌ها و خانه‌ها را تازه می‌کنند، سینه‌های خود را مأمن محبت و صفا می‌گردانند. از این رو همدلی و دلجویی در نوروز شکل گسترده تری به خود می گیرد و تلاش عمومی برای رسیدگی به نیازمندان و کمک به آنها در سراسر ایران به چشم می خورد. لذا مردم ایران هر سال در یک فراخوان عمومی با همکاری بعضی از سازمانهای دولتی و مردمی سعی می کنند با دلجویی از افراد نیازمند عید دلنشینی را برای خانواده های آنان فراهم آورند و شادی های عید را میان خود تقسیم کنند.
بیا با خاکی پاکی وطنم، گل ریز نما زمین.
عزیزان همراه، چیدن سفره هفت سین یکی از مناسبت‌های زیبا و نیکوی نوروزی است و نمادی از طراوت و شادابی و بهانه‌ای برای گرد هم جمع آمدن افراد خانواده در لحظه‌های معنوی تحویل سال نو به شمار می‌رود. در اولین روز بهار همزمان با آغاز سال جدید همه اعضای خانواده که با کمک یکدیگر همه جای خانه را پاکیزه و آراسته کرده اند با شستشوی بدن و پوشیدن لباسهای نو و تمیز در کنار سفره نوروزی که به هفت سین شهرت دارد می نشینند و سال نو را در فضایی آکنده از محبت و شادی آغاز می کنند. در سفره هفت سین هفت رویدنی و خوراکی می‌گذارند که با حرف سین آغاز می‌شود و نمادی بر فراوانی رویدنی‌ها و فراورده‌های کشاورزی است. اجزای سفره هفت سین عبارتند از سبزه یا جوانه گندم یا عدس و ماش که نمادی از زایش دوباره و آغاز دوباره زندگی است، سمنو خوراکی تهیه شده از جوانه گندم و نمادی از زایش و باروری گیاهان، سیب نماد سلامتی و زیبایی و باروری، سنجد نماد دلدادگی و زایش، سماق و سیر نیز نماد دارویی برای سلامتی و نماد محرک شادی در زندگی و سرکه هم به عنوان نماد صبر چون مدت‌ها طول می‌کشد تا آماده شود. افزون بر اینها ایرانیان نمادهای دیگری نیز سر سفره زیبای هفت سین می‌گذارند، نظیر تخم مرغ نماد زایش و آفرینش، آینه نماد شفافیت و یکرنگی که در بالای سفره قرار می‌گیرد، آب نماد برکت و روشنایی، ماهی قرمز نماد زندگی و پویایی که نشانه ماه اسفند نیز هست، سکه نیز نماد سرمایه و رونق کار و شمع نماد نور و گرما و روشنایی است. شاخه های سرو، سنبل، گل بیدمش نیز از دیگر اجزای سفره هفت سین به شمار می روند که عطر آنها مژده آمدن بهار را می دهد. معمولا نقل و نبات و شیرینی هم در سفره قرار می دهند و در کنار همه اینها قرآن کریم کتاب آسمانی مسلمانان جایگاه ویژه‌ای در سفره هفت سین دارد و یکی از پایه‌های اصلی آن است. هنگام تحویل سال افراد خانواده در فضای روحانی و معنوی دعای تحویل سال را می‌خوانند. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. سپس آیاتی از قرآن را تلاوت می‌کنند. معمولاً پس از تحویل سال بزرگ خانواده پول یا هدیه‌ای را به عنوان عیدی به اعضای خانواده می‌دهد و همه با خوردن شیرینی‌های لذیذ دهان خود را شیرین می‌کنند و به همدیگر عید مبارکی می‌گویند. مناسب است بدانید بعضی از خانواده‌های ایرانی بر اساس اعتقادات مذهبی خیش زمان تحویل سال را در فضای معنوی زیارتگاه‌ها و اماکن متبرکه می‌گذرانند تا از انوار معرفت و کرامت انسان‌های عزیز مدفون شده در این مکان‌ها و منزلت آنها نزد خداوند بهره بگیرند. حضور در این اماکن روحانی و معنوی در لحظه‌های خجسته گردش سال همراه با دعا و نیایش دلها را نورانیت و صفا می‌بخشد. از این رو هر ساله اماکن زیارتی به خصوص حرم حضرت امام رضا علیه السلام در شهر مقدس مشهد، بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر قم و زیارتگاه احمد ابن موسی شاه چراغ در شیراز و سایر اماکن زیارتی مملو از ارادتمندان به این بزرگواران است.
سفرنامه
سفران شنونده، سلام، روزتون بخیر. خوشحالم که امروز به اتفاق شما قراره در جاده زیبا و پر از تجربه سفر قرار بگیریم و دیدنی‌های زیادی رو با هم ببینیم و لذت ببریم. استانی که امروز برای گشت و گذار انتخاب کردم استان زیبای اصفهانه که در مرکز ایران واقع شده و دارای تنوع آب و هوایی بیابانی و نیمه بیابانی و نیمه مرطوب سرده. استانی که نامش تغییر و تحول زیادی داشته تا به نام کنونی اصفهان رسیده. اگر که کلمه اسپاران یا سپاهان رو در اصفهان زیاد شنیدید، تعجب نکنید. این نام‌های اولیه استان اصفهانه. در محدوده استان اصفهان رودهای متعددی جاریه که بخشی از جاذبه‌های طبیعی این استان محسوب میشه که مهمترین این رودها زاینده روده با نام‌های متفاوتی چون زنده رود، زرین رود و زرین رود. استان اصفهان دارای قلعه‌های زیبا و زیادی هم هست که قدمت تاریخی اونها رو ارزشمند کرده. از منار جنبان اصفهان هم غافل نشید که مناره زیبا و شگفت‌انگیزه. از جاذبه‌های گردشگری اصفهان هر چه که بگیم کم گفتیم. جهت نبوده که به اصفهان نصف جهان اطلاق شده. امیدوارم در طول سفرتون در اصفهان فرصت دید و بازدید از همه نقاط دیدنی این استان رو داشته باشید. سفرتون خوش. ارادتمند شما مرضیه رحیمی.
دوستان همراه، هر سال بعد از تحویل سال نو سنت پسندیده دید و بازدید آغاز می شود. دید و بازدید زیباترین هدیه نوروزی است، هدیه‌ای که دلها را به هم نزدیک می کند و باعث می شود که اعضای فامیل و دوستان از حال هم با خبر شوند. از آنجا که بزرگترها در فرهنگ ایرانی از جایگاه و اعتبار و اهمیت خاصی برخوردارند، افراد کوچکتر فامیل وظیفه خود می دانند ابتدا به دیدار بزرگترها بروند. از این رو معمولاً فرزندان دید و بازدیدهای نوروزی را با دیدار از پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر خود آغاز می کنند. هر دیدار معمولاً با بازدیدی از طرف مقابل پاسخ داده می شود. از این رو در روزهای آغازین سال نو در بین اقوام و دوستان دیدارهای مکرری صورت می گیرد که با تبادل هدایا به عنوان عیدی و خوردن میوه و شیرینی و آجیل همراه است. افراد با دید و بازدید سعی می کنند کینه ها را از دل بزدایند و مهر و محبت را جایگزین آن کنند. اگر خانواده عزیز خود را از دست داده باشد، در روز عید خیشاوندان و دوستان برای ادای احترام به خانه صاحبان عزا می روند و ضمن خواندن دعا برای فرد تازه درگذشته طلب مغفرت می نمایند. در نوروز بیمارستان‌ها و آسایشگاه‌های معلولان و مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست شاهد زیباترین صحنه‌های صمیمیت و محبت مردم است.
صحرای بهار دارد آینه ی دل شوق تماشای بهار، چشم شبنم به سحر شور تماشا دارد، می درخشد گل خورشید به سیمای بهار. بلبلا نغمه‌گر گلشن و صحرا شدن، بلبلا نغمه‌گر گلشن و صحرا شدن، سبزه ها می‌دمد از روح دل افزای بهار. ای سبا هل هل کن باز بهار آمده است، ای سبا هل هل کن باز بهار آمده است، بر لب غنچه ببین خنده ی زیبای بهار. صحرای بهار دارد آینه ی دل شوق تماشای بهار، چشم شبنم به سحر شور تماشا دارد، می درخشد گل خورشید به سیمای بهار.
عزیزان، بهار آمده است و زندگی شتابی دوباره به خود گرفته است. نوروز پس از سفری یک ساله می آید و خستگی یک سال با طراوت بهار به گذر زمان سپرده می شود. هر سال این داستان کهنه نشدنی تکرار می شود تا محبت و آشتی به خانه ها راه یابد و روح حیات و زندگی بر دلها دمیده شود. هرچه تمدن بشری پیچیده تر و وسیع تر می شود، نیاز به بازگشت و شناخت طبیعت برای انسان حیاتی تر می شود. از همین روست که نوروز برخلاف بسیاری از سنت ها که گاه فرسوده و کهنه می شوند، همچنان زنده و پایدار مانده است و جوانی و نشاط می آورد. این طراوت و نشاط نه تنها روح که جسم آدمی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. نوروز سمبل حیات دوباره و همان نو شدن طبیعت خوانده شده است. در روایات دینی آغاز فروردین و یا هر عید دیگری شروع یک زندگی پاک بدور از گناه و نافرمانی خداوند ذکر شده است. از این رو مؤمنان نشاط این روزها را با نشاط مناجات و دعا پیوند می زنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از شما دعوت میکنیم شنونده گزارش همکارم خانم زهرا آسیایی باشید.
پیشا پیش عید نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. در این روزهای آخر سال هر کشوری برای خودش رسم و رسوماتی داره که ما ایرانی ها هم رسم و رسومات خاص خودمون رو داریم که این رسم و رسوم ها بیشتر شامل خانم های ایرانیه. در این خصوص میخوایم با کارشناس خوب برنامه‌مون خانم زهرا صادق‌زاده صحبتی کنیم درباره رسم و رسومات ایرانی. خانم صادق‌زاده سلام عرض میکنم و عید رو پیشا پیش به شما تبریک عرض میکنم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز. این عید رو پیشا پیش به همه شما شنوندگان عزیز در هر جای این خراسان بزرگ و همه فارسی زبانان تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین.
خیلی ممنون. خب خانم صادق‌زاده، اگه میشه درباره رسم و رسومات ایرانی ها و شما خودتون به عنوان یک بانوی ایرانی از رسم و رسومات خانواده خودتون برامون بیشتر بگین تا دوستانمون در نقاط دیگر از کشورهای مختلف بدونن رسم و رسومات ما ایرانی ها چگونه است.
همونجور که میدونید رسومات ایران یعنی خراسانی ها و کلا مردم فارسی زبان و مردم مهربون تاجیکستان تقریبا یکی بوده و از یک پیشینه برخوردار بودن. شخصا خود من چیزی که از حالا گذشته تا به الان یادم هست و هنوز هم بعضی رسم و رسومات رو انجام میدیم، پیشواز رفتن عید نوروز اینجوری بوده که ما معمولا از یک ماه قبل خونه تکونی رو شروع میکردیم، یعنی شروع میکردیم به تمیز کردن خونه، حالا شستن قالی ها، شستن پرده ها، گردگیری، شستن ظرف و ظروف و دوباره چیدن اونها، همه اینها رو انجام میدادیم، جوری که دیگه روزا آخر عید نوروز کار نظافت منزل کاملا تموم شده باشه. خریدهای ضروری برای عید اینها چیزایی بود که از قبل انجام میدیم. خرید ماهی قرمز، مثل گذاشتن سبزه عید، خرید آجیل و میوه و شیرینی یا پخت شیرینی های مخصوص عید. و بعد جوری بود که دیگه حالا روز آخر اسفند ماه هیچ کاری زمین نباید میموند، یعنی خونه باید تمیز میشد، همه کارهای عید و خریدها باید انجام میشد و دیگه فقط میموند چیدن سفره عید، که معمولا توی چیدن سفره عید همه با هم همکاری داشتن، آینه، قرآن، شمدون، آجیر، سیر، سرکه، همه اینها رو به کمک هم خانواده میچیدن و یه جوری منتظر سال تحویل میشدن. یکی دیگه از رسم و رسوم ها هم غذای مخصوصی بود که معمولا همه ایرانی ها حالا بنابر وسعشون یک شب قبل از عید انجام میدادن، اونم پخت غذای مخصوص شب عید هست که معمولا سبزی پلو ماهیه، که حالا خیلی وقتا این رو بزرگتر فامیل انجام میداده، یعنی معمولا مادرها و مادر بزرگها این غذا رو میپختن و خودشون رو آماده میکردن برای سال تحویل.
خیلی ممنونم از شما، ممنون از این توضیحات کاملتون و دوباره پیشا پیش سال جدید رو به شما تبریک عرض میکنم.
من هم یه بار دیگه سال جدید رو پیشا پیش به همه فارسی زبانان، ام از تاجیک های عزیز، به همه مردم ایران تبریک میگم. انشالله که سالی پر از عشق، پر از صلح، پر از همدلی داشته باشی. خدا نگهدار.
از همراهی شما دوستان عزیز با اولین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. آرزو می‌کنیم طاعت‌ها و عبادت‌ها و نمازروزه‌های شما مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. پیشاپیش سال نو و عید نوروز را خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش می‌گیم و امیدواریم که ایام خوب و خوش و شادی در پیش رو داشته باشید. نوروزتان پیروز، عیدتان مبارک و خدا نگهدار عزیزان.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
با
پیام تبریک رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان به پوتین در پی پیروزی قاطع در انتخابات ریاست جمهوری روسیه. بزرگداشت روز نظامی گنجوی در چین. و ایران میزبان مسابقات کوروش قهرمانی آسیا شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. پیام تبریک رئیس جمهور تاجیکستان به ولادیمیر پوتین. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیام تبریک ارسال کرد. در پیام تبریک امام‌علی رحمان به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمده است: محترم ولادیمیر پوتین، پیروزی بچون چرای شما در انتخابات ریاست جمهوری را صمیمانه تبریک می‌گوییم. نتایج رأی‌گیری دلیل روشن دیگری بر شهرت بالای سیاسی شما و حمایت گسترده مردم روسیه از سیاست دولتی شما برای تضمین توسعه پایدار اجتماعی اقتصادی کشور و تقویت موقعیت بین‌المللی آن است. ما با گسترش مستمر مشارکت استراتژی و همکاری بین تاجیکستان و روسیه اهمیت دائم می‌دهیم. ما از سهم قابل توجه شما در تقویت کل مجمع رابط بین کشورهایمان قدردانی میکنیم. ما آماده ایم تا در آینده با همکاری شما تلاش های مشترک انجام دهیم تا همکاری های چند جانبه بین دو کشور را به سطح بالای به نفع مردم خود برسانیم. من صمیمانه برای شما ولادیمیر پوتین آرزوی سلامتی و موفقیت بزرگ در اجرای برنامه هایی که برای رفاه و سعادت روسیه برادر ما تعیین کرده اید دارم. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را تبریک گفت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیام ضمنی ابراز خرسندی از روند رو بر رشد روابط فیما بین، گسترش بیش از پیش مناسبات دو کشور تاکید کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه نتایج اولیه شمارش آرا را اعلام کرد و بر این اساس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فعلی روسیه با کسب 87% آرا در انتخابات به پیروزی رسید. ولادیمیر پوتین توانست با کسب بیش از 87% آرای مردم این کشور ضمن به دست آوردن پیروزی قاطع حد نصاب جدیدی را از اعتماد عمومی در تاریخ انتخابات های ریاست جمهوری روسیه به دست آورد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از مسکو.
پایان روند سه روزه اخذرای از حدود 114 میلیون شهروند روسی در داخل و خارج از این کشور نتایجی به دنبال داشت که شاید شخص ولادیمیر پوتین هم تصورش را نمی کرد. کسب بیش از 87% آراء مردم، آن هم در شرایطی که وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین، فشارها و تحریم‌های سنگین غرب علیه روسیه، تبلیغات گسترده ضد روسیه از سوی کشورهای غربی و مرگ ناگهانی و مشکوک آلکسی ناوالنی، مهمترین منتقد سیاست‌های پوتین در آستانه انتخابات، از احتمال کاهش شدید محبوبیت پوتین حکایت می‌کرد.
ویبور پرزیدنت روسیه فدراسیه پسیت хаос نیرزبریخو.
برهم زدن انتخابات ریاست جمهوری روسیه و ایجاد هرج و مرج و سردرگمی هدف اصلی آمریکا و غرب از حملات هکری و تبلیغات مخرب رسانه‌ای بود، اما آنها نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند و نتایج انتخابات نشان داد که مردم روسیه متحدند و به رئیس جمهور خود اعتماد کامل
دارند و یک حد نصاب تازه در تاریخ انتخابات های ریاست جمهوری در این کشور به ثبت برساند. ولادیمیر پوتین پس از اعلام نتایج مقدماتی با همراهی جمعی از جوانان عضو ستاد انتخاباتیش به جمع خبرنگاران آمد تا پیامی به جوانان روسی داده باشد.
نتایج این انتخابات به معنای اعتماد شهروندان کشور و امید آنها به انجام امور برنامه‌ریزی شده است.
پوتین با اعتماد به نفس از پشتیبانی مردمش هشداری هم به آمریکا و ناتو داد.
укреплять обороноспособность, укреплять вооружённые силы.
باید به تحقق اهداف تعیین شده در عملیات ویژه بپردازیم و توان دفاعی و نیروهای مسلح را تقویت کنیم. روسیه خواهان مذاکرات مسالمت‌آمیز درباره اوکراین است، اما اگر غرب زیاده خواهی کند احتمال درگیری بین روسیه و ناتو وجود دارد.
میزان مشارکت شهروندان روسی در انتخابات ریاست جمهوری نیز از 74% عبور کرد تا خوشحالی پوتین از محبوبیت بالا و مشارکت حداکثری دوچندان شود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت رژیم صهیونیستی نه تنها جنگ در باریکه غزه، حتی آینده را هم برای همیشه باخته است. با گزارش ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد رژیم صهیونیستی و حامیانش می دانند که نه در مقابل جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، بلکه در برابر ملت تاریخی اصیل و ریشه‌دار به نام فلسطین ایستادند و به تردید آینده از آن فلسطین و ننگ و بدنامی ابدی از آن رژیم اسرائیل است. اعتراض‌ها به تأکید آلمان بر حمایت از رژیم صهیونیستی. حامیان فلسطین در آلمان حمایت صدر اعظم این کشور را از رژیم اشغالگر صهیونیستی با وجود کشتار حدود 32 هزار نفر از مردم غزه به شدت زیر سوال برده‌اند. تأکید و پافشاری مقامات آلمان بر حمایت از رژیم صهیونیستی هفته هاست که با اعتراض افکار عمومی در این کشور روبرو شده است. مردم برای 23مین هفته پی در پی تظاهرات اعتراضی برپا کردند و نخست وزیر مالزی هم که به برلین سفر کرده بود آشکارا گفت جنگ غزه را نباید تنها در هفته اکتبر محدود کرد، بلکه باید به سابقه 60 سال ظلم و اشغالگری اسرائیل توجه داشت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
از وقوع جنگ در غزه 23 هفته می گذرد. جنگی با نزدیک به 32 هزار شهید و درد و رنج های آوارگی، گرسنگی و فاجعه نسل کشی که در غرب هم به اعتراضاتی از جمله از طرف دبیر کل سازمان ملل و برخی مسئولان اتحادیه اروپا مواجه شده.
بوندسکانسلر شولز،
مقامات آلمان اما همچنان بر حمایت آشکار خود از رژیم صهیونیستی اصرار دارند. صدر اعظم آلمان که کشورش مجوزهای ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی را سال گذشته به 10 برابر افزایش داده، در برلین و در نشست خبری مشترک با نخست وزیر مالزی مواضع یک سویه خود را تکرار کرد.
من گفتم و باز هم تکرار میکنم، موضع آلمان روشنه. اسرائیل حق داره علیه اقدامات تروریستی حماس از خودش دفاع کنه و این دیدگاه به قوت خودش باقیه. اسرائیل هم میتونه از این موضع ما اطمینان داشته باشه.
اظهارات صدر اعظم آلمان البته با پاسخ اعتراضی و صریح نخست وزیر مالزی مواجه شد.
شما اگر فقط به یک سوی موضوع نگاه کنید نمیتونید به راه حلی برسید و 60 سال اعمال غیر انسانی رو کنار بگذارید. رفتار شهرک نشین ها چه میشه که هر روز ادامه داره؟ تصرف سرزمین، حقوق مردم، کرامتشون، مردان، زنان و کودکان. آیا نباید به اینها توجه کرد؟ پس انسانیت ما کجا رفته؟ چرا در برخورد با یک قوم نسبت به قوم دیگه تا این حد غرور و دوگانگی وجود داره؟
مردم هم در آلمان نسبت به مواضع صدر اعظم در قبال نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه هفته هاست که فریاد اعتراض سر می‌دهند.
برای صدر اعظم باعث شرمه که 4 تا جمله رو همیشه از رو می‌خونه و تکرار می‌کنه. به انتقادات هم توجهی نمی‌کنه.
۲۳مین هفته‌ایه که مردم در حمایت از غزه و اعتراض به سکوت مجامع جهانی و کشورهای غربی در تظاهرات در پایتخت آلمان شرکت می‌کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. بزرگداشت روز نظامی گنجوی در چین. رئیس مرکز ایرانشناسی دانشگاه پکین گفت با تلاش چند تن از استادان دانشگاه‌های چین حدود 80% کار ترجمه خمسه نظامی به زبان چینی انجام شده و این کار ارزشمند در مراحل پایانی است. با با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پکین، با مناسبت روز نظامی گنجوی، نشست خوانش اشعار این شاعر بزرگ و نامدار با حضور و مشارکت دانشجویان و استادان 4 دانشگاه پکین در دانشکده مطالعات خاورمیانه دانشگاه زبان و فرهنگ پکین برگزار شد. ابتدا چند تن از دانشجویان قطعات زیبایی از خمسه نظامی را با احساس و شیوای خاص خواندند و گروه دانشجویان دانشگاه زبان و فرهنگ پکین نیز تصنیف لیلی برگرفته از لیلی و مجنون نظامی را با زیبایی بازخوانی کردند که با استقبال گرم حاضران روبرو شد. در این نشست خانم پروفسور مو هانگ یانگ، استاد و رئیس مرکز ایرانشناسی دانشگاه مطالعات خارجی پکین، درباره اهمیت آثار نظامی به ویژه از نظر نگاری نسخه های خطی نظامی و شباهت دو فرهنگ ایران و چنین و همچنین با یکدیگر سخن گفتند و بر روند ترجمه آثار نظامی به زبان چینی اشاره کرد. در این برنامه با پاس زحمات خانم دکتر مو هانگ، یک جلد خمسه نفیس نظامی به ایشان و همچنین چند جلد دیگر ادبی بعد دانشجویان شعر خواندن تقدیم شد. تعداد کتاب آموزش زبان فارسی هم و گروه فارسی دانشگاه اهدا شد. ماه مبارک رمضان در سوریه. در طول ماه مبارک رمضان سلسله برنامه های با عنوان ماه مبارک ماه فلسطین است در سراسر کشورهای منطقه و جهان برگزار می شود تا نخبگان و فعالان سیاسی و وجدانهای بیدار را تا برای نجات مردم مظلوم غزه از یوغ صهیونیست ها فرا خواند. سوریه در ماه مبارک رمضان حال و هوای دیگری به خود می گیرد. مردم این ماه مبارک را به یکدیگر تبریک می گویند و برای آنها ماه عبادت، فضیلت، ماه محبت و رأفت و دوستی است. گزارشی خبرگزاری صدا و سیما از دمشق در این باره.
سوریه در ماه مبارک رمضان حال و هوای دیگری به خود می‌گیرد. مردم ماه مبارک را به یکدیگر تبریک می‌گویند.
رمضان کریم، ماه خیر و برکت مبارک باشد. با تندرستی و سلامتی همراه باشد.
و شهر المغفره.
در ماه ضیافت الهی مغفرت و رحمت را از خداوند منان مسئلت داریم.
به استقبال ماه مبارک رمضان مردم خیابان‌ها را چراغانی و آذین بندی می‌کنند و شادی بر چهره‌ها دیده می‌شود.
دیشب از سفر برگشتم. بعد از 6 سال دوری از خانواده و وطن در سوریه ماه مبارک رمضان جلوه‌های متفاوتی دارد.
برای مردم سوریه ماه عبادت و فضیلت، ماه محبت و رأفت و دوستی است.
حیات حلوه جو رمضان هنا عنا.
در ماه مبارک رمضان فضای روحانی خاصی در سوریه دیده می شود. ما در سوریه به یاد مردم مظلوم غزه هستیم و برای پیروزی آنها دعا می کنیم.
در جای دیگری از شهر دمشق جمعی از نخبگان گرد هم آمدند تا با مردم غزه اعلام همبستگی کنند.
تهدف الحمله،
هدف ما فراخوانی وجدان‌های بیدار در سرتاسر جهان است تا برای نجات مردم مظلوم غزه از یوغ صهیونیست‌ها وارد عمل شوند.
فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین نخبگان فرهنگ و ادب تا سفرا و نمایندگان مردم در مجلس سوریه در این محفل حضور داشتند.
قطعی غزه باننا معكم.
آزادی خان هر جا که باشم به فریاد مردم مظلوم غزه لبک میگویم. جهان نباید در قبال جنایات دشمن صهیونیستی تا این حد بی تفاوت بمونه.
فشار جهانی روی رژیم صهیونیستی هست و باید با این تلاش ها و با این فعالیت ها بشه فشارها رو مضاعف کرد.
در حالی که نهادهای بین المللی از کمک به مردم غزه و پایان جنایات رژیم صهیونیستی ناتوان ماندند، حالا نخبگان در کشورهای مختلف از جمله سوریه وارد عمل شدند و به کمک مردم مظلوم اما مقتدر غزه شتافتند. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
مقاومت غزه دلیل برای مسلمان شدن. مشرف شدن اتباع کشورهای مختلف به دین اسلام از شگفتی‌های مقاومت فلسطینیان در نوار غزه و استادگی در برابر جنایات اشغالگران صهیونیست است. یکی از فعالان رسانه‌ای آمریکا و همسرش تحت تأثیر مقاومت مردم مسلمان غزه مسلمان شدند. پیشتر هم یک گروه 30 نفره از زنان استرالیایی تحت تأثیر مقاومت مردم غزه که ناشی از آموزه‌های دینی آنهاست مسلمان شده بودند. گزارشی سرویسی بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
جنایات تکان دهنده، 6 ماه بمباران مستمر، از کودکانی که در خواب زیر آوارها ماندند تا نوزادانی که قربانی سلاح گرسنگی شدند و 31,000 شهیدی که سندی محکم برای درنده خویی صهیونیست ها شدند.
آنچه در نوار غزه رخ می‌دهد نه یک جنگ بلکه نسل‌کشی است. آنچه برای مردم فلسطین در نوار غزه رخ می‌دهد در هیچ دوره تاریخ اتفاق نیفتاده.
اما این معادله روی دیگری هم داشت. مقاومت مردمی که همه هستیشان تاراج شده.
حسبنا الله و نعم الوکیل.
سرنوشت و تقدیر ما همین است و به هر حال باید به آن راضی باشیم. امیدواریم خداوند از ما راضی باشد و ما را در زمره صابران قرار دهد.
هر چقدر وحشیگری صهیونیست ها مردم جهان را شگفت زده کرده، بیشتر از آن مقاومت فلسطینی ها شگفتی ساز شده.
اتفاقات غزه درونم انقلابی به پا کرد تا باورم رو تغییر بدم. میخوام به خدا و اسلام نزدیکتر بشم.
این مقاومت بدور از تبلیغ و موعظه دلهای بیدار را به سمت حقیقت متمایل کرده، تا جایی که خواستند بقیه عمرشان را مسلمان باشند.
بعضی از زنان در غزه تک تک فرزندانشون رو از دست دادن و هنوز در برابر خدا سجده میکنن، هنوز در ایمان خودشون ثابت قدمن. من چجوری میتونم متاثر نشم؟ چجوری میتونم اسلام رو حقیقت ندونم؟ من زنانی رو دیدم که به صورت بچه های شهیدشون بوسه میزدن و حالا خدا رو شکر میکنم که اینها باعث شد من قرآن بخونم.
از خودگذشتگی و ایمان عمیق مردم فلسطین قلب من را تکان داد.
موج قرآن خواندن و مسلمان شدن جوانان در غرب آنقدر فراگیر شده که روزنامه گاردین هم گزارشی را درباره آن منتشر کرده.
آنها به قرآن روی می آورند تا مقاومت، ایمان، قدرت اخلاقی و شخصیت باور نکردنی را که در فلسطینیان مسلمان می بینند درک کنند.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب می کنم. ایران میزبان مسابقات کوروش قهرمانی آسیا شد. کنفدراسیون کوروش آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد رقابت‌های قهرمانی آسیای بزرگسالان 2024 با میزبانی ایران و در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری 130، این رویداد معتبر ابتدا قرار بود در شهر بخارا و با میزبانی ازبکستان برقرار شود، اما با پیگیری‌های فدراسیونی وشو و رایزنی‌های لازم و بهره‌گیری از دیپلماسی مؤثر بین‌المللی مقرر شد که به عنوان رویداد رنکینگ جهانی برای مسابقات حرفه‌ای جهانی 22 تا 27 خرداد با میزبانی ایران برگزار شود. همچنین قرار است در کنار مسابقات قهرمانی آسیا، کنگره مجمع عمومی و جلسه هیئت رئیسی، آزمون بین المللی داوری ستاره 1 و 2 و سینماگری IQI آزمون مجوز بنیز در ایران برگزار شود. طبق پیشبینی کنفدراسیون کوروش آسیا و اقیانوسیه، انتظار می رود ورزشکاران از 20 کشور در 2 بخش مردان و خانم ها در این مسابقات حضور داشته باشند. تکواندوکاران ایران با دست پر از مسابقات قاره چین به ایران بازگشتند و 2 نماینده ایران سهمیه المپی 2024 پاریس را کسب کردند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری 130 در این باره.
تکواندوکاران ایران با دست پر از مسابقات قاره‌ای برگشتند. مبینا نعمت‌زاده و آریان سلیمی از مسابقات چین مسافر پاریس شدند.
هدف اصلی من کسب مدال طلای المپیک است و ثانیه‌ای برای رسیدن به اون دریغ نمی‌کنم.
امیدوارم که همین مدال
و مدال‌های دیگر در المپیک تکرار بشه و بتونیم به اون جایگاه قبلی که داشتیم برسیم.
مسابقات قاره‌ای چین آخرین فرصت برای کسب سهمیه المپیک بود.
دیگه کسب سهمیه هیچ وقت نمیتونه سطح فنی ضعیفی داشته باشه و به دلیل اینکه میدان آخر بود برای گرفتن سهمیه مسابقات المپیک، به هر حال هر کشوری با تمام پتانسیل خودش اومده بود. خب ما هم سعی کردیم بهترین انتخاب خودمون رو داشته باشیم و الحمدلله روسفید شدیم بابت انتخابمون و خانم بوبینا نعمت‌زاده عمل کرده خوبی داشت و موفق شد که دومی سهمیه رو برای دخترای ما کسب کنه.
4 سهمیه رو گرفتن که خیلی از کشورهای دنیا نتونستن بگیرن. خیلی‌ها که مدعی بودن با تمام قوا اومده بودن، خدا رو شکر بچه‌ها گرفتن، روسفید شدیم.
تیم ملی تکواندو ایران با ناهید کیانی، مبینا نعمت‌زاده، مهران برخورداری و آریان سلیمی در بازی‌های المپیک پاریس شرکت می‌کنه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
و قضاوت داوران ژاپنی در دیدار ایران و ترکمنستان. فدراسیون جهانی فوتبال تیم داوری دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان را اعلام کرد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان از مرحله انتخابی جام جهانی 2026 پنجشنبه 2 فروردین سال 1403 از ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود و با اعلام فدراسیون جهانی فوتبال، یوساکی آراکی با عنوان داور و جان مهیارا و کوتا آوامبته با عنوان کمک های وی از ژاپن این بازی را قضاوت میکنند و هیروکی کاساهارا با عنوان داور چهارم برای این مسابقه انتخاب شده است. همچنین ناظر داوری از مالایزی و نماینده مسابقه از هند است.
تفسیر سیاسی روز.
قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان از رکورد جمع آوری محصولات کشاورزی در تاجیکستان در سال گذشته صحبت کرد. وزیر کشاورزی گفت در سال 2023 تولید محصولات کشاورزی در تاجیکستان در مجموع بیش از 63 میلیارد و 28 میلیون سومانی بوده است. این نشان دهنده 109% بیشتر نسبت به سال 2022 است. وی افزود و ویژه در سال 2023 برداشت کارتوشکا 4.6%، سبزیجات 11.5%، خربوزه 19.9%، میوه ها 130%، گوشت 15%، شیر 5% افزایش یافته است. تخم مرغ 1%، پشم 4.5%، عسل 3% و ماهی 14.9% افزایش یافته است. به گفته وزیر کشاورزی تاجیکستان، نشاندادهای تولید تقریبا برای همه نوعهای محصولات افزایش یافته و از پیشبینی نشاندادهای کلان اقتصادی جمهوری برای سالهای 2023-2025 فراتر رفته است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قبلا به مسئولین دستور داده بود که وابسته به وضعیت بحرانی موجود در جهان و بهسازی صحه کشاورزی تلاش کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین در چند دعوت از پیشگویی نشونده بودن وضع اقتصادی جهان، گسستن زنجیره های پیشین تحویل مال و محصولات و پیوسته بالا رفتن نرخ ها هشدار داد و به ذخیره کردن محصولات اشاره کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بار دیگر ضرورت داشتن ذخیره دو ساله غذا برای هر خانواده تاجیکستانی را تاکید کرد. وی در پیام جدیدش به پارلمان و مردم تاکید کرد که افزایش طلبات به آذوقه به یکی از مسئله های مبرم روز تبدیل یافته است. او گفت سالهای اخیر دائم تاکید میکنم که هر یک خانواده کشور باید با مهلتی تا 2 سال ذخیره مواد ضروری غذایی داشته باشند. با ادعای رئیس جمهوری تاجیکستان، این پیشنهادش بر پایه تحلیل های عمیق ارائه شده است. این پیشنهاد تصادفی نبوده، از تحلیل عمیق وضع پیشگویی نشونده جهانی امروزه گسسته شدن زنجیره های پیشین تحویل مال و محصولات و پیوسته بالا رفتن قیمت محصولات غذایی بر می آید، افزود او. امام علی رحمان همچنین خاطر نشان کرد که بر اثر تغییرابی اقلیم، گرمشوی حرارت زمین، اینچنین روز به روز شدت گرفتن وضع اجتماعی و اقتصادی جهان امروزه، طرفت زیاد شدن اهالی سیاره و افزایش طلبات به غذا به یکی از مسئله های مبرم روز تبدیل یافته است. در همین شرایط امام علی رحمان برای تاجیکستانیان ضرور خواند که باید باز هم بیشتر زحمت کشند. او مهم دانست که زمین و آب ثمرناک و عاقلانه استفاده برده شود و هرچی بیشتر محصولات استحصال گردد. رئیس جمهوری تاجیکستان این تلاش را برای عملی سازی هدف استراتژی ملی حفظ امنیت غذایی کشور ضرور دانست. برخی کارشناسان میگویند ذخیره دو ساله غذا شرایط خاص میخواهد و مردم چنین شرایطی را دارا نیستند. ایده دیگر یاری مقامات به مردم در ذخیره غذا را درخواست میکنند. در همین حال تحلیلگران بر این نظرند که به دلیل افزای اقتصادی تاجیکستان که بیشتر مردان برای کار به روسیه و کشورهای منطقه مهاجرت میکنند و زحمت خانداری، تربیت فرزندان و تامین منابع معیشتی خانواده ها اکثران بردوشی زنان است، زمین ها در تاجیکستان درست مورد استفاده قرار نمی گیرند. در حالی است که آشنایی زنان با فناوری های جدیدی تولید محصولات کشاورزی زمینه تامین امنیت غذایی در مناطق روستایی تاجیکستان را فراهم خواهد کرد. مسئولان دفتر نمایندگی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل در تاجیکستان برگزاری دوره های آموزشی برای زنان شاغل در مناطق روستایی تاجیکستان، دادن وام های کم بهره بانکی و واگذاری زمین و ماشین‌آلات کشاورزی به شرکت های تحت مدیریت زنان در این کشور را سبب رشد تولید و کارکرد محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی مردم دانستند و برای همکاری با دولت تاجیکستان در این زمینه اعلامی آمادگی کردند. در همین حال یکی از علتهای استفاده درست نشدن از زمین را کارشناسان با پایین بودن دستمزدها در بخش کشاورزی عنوان کردند. آژانس دولتی آمار تاجیکستان قبلا اعلام کرده بود که کارمندان شرکت‌های بخش کشاورزی، پرورش ماهی و محیط‌بانی یا جنگلبانی کمترین دستمزد ماهانه را در تاجیکستان دریافت می‌کنند و معاش ماهانه کارمندان این بخش‌ها 475 تا 700 سومانی است که از دستمزد بخش صنعت کمتر است. میزان معاش ماهانه کارگران در بخش صنعت، معدن، ساخت و ساز و انرژی نیز به طور میانگین بین 1500 تا 2500 سومانی است. در این میان معاش ماهانه کارمندان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بین 2500 تا 3500 سومانی و معاش ماهانه کارمندان بخش خدمات در تاجیکستان 1500 سومانی اعلام شده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌کنم. پیام تبریک رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان به پوتین در پی پیروزی قاطع در انتخابات ریاست جمهوری روسیه. بزرگداشت روز نظامی گنجوی در چین. و ایران میزبان مسابقات کوروش قهرمانی آسیا شد. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب همراهان همیشگی، ما در همین جا وقتی داشته برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید، برنامه‌های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خداوند یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
عشقی به خاک افتادم، عاشقی